ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف ما بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است. چند اسقف آمریکایی میگویند غرب فتوای آیت الله خامنه‌ای درباره سلاح اتمی را جدی بگیرد. و یک گروه 10 نفر از جنگجویان کرد برای کمک به شهر کوبانی وارد این شهر شدند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است، به طوری که اگر ایران بخواهد به سلاح هسته‌ای دست یابد، واشنگتن مهلتی 1 ساله برای جلوگیری از آن داشته باشد. این مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در واشنگتن به امکانات بالقوه ایران برای دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای اشاره کرد که شامل تأسیسات و فعالیت‌های به گفته او پیدا و پنهان جمهوری اسلامی می‌شود. آقای کری اظهار داشت ایران 4 مسیر برای دستیابی به یک بمب در پیش رو دارد: تأسیسات مخفی به نام فوردو که در کوهستان پنهان شده است، تأسیسات غنی‌سازی نتنز که آشکار و غیر پنهان است، راکتور آب سنگین عراق و فعالیت‌های پنهانی دیگر. ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع اتمی تا روز 3 آذر مهلت دارند و در این فاصله باقی مانده مذاکرات به طور فشرده انجام می شود. در همین حال چند اسقف کاتولیک آمریکایی که ماه آوریل 6 ماه پیش به شهر قم سفر کرده بودند، از طرف گفتگو کننده با ایران درباره پرونده اتمی خواستند تا قدرت و نفوذ فتوای رهبران مذهبی ایران درباره حرام بودن ساخت سلاح‌های اتمی را دست کم نگیرند. این هشدار عده‌ای از رهبران مذهبی آمریکا در حالی است که ایران و گروه کشورهای 5+1 تا 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی دست یابند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ریچارد پیتس، رئیس کمیته عدالت و صلح بین‌المللی در کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آمریکا روز چهارشنبه گفت که فتوای آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح اتمی در دسترس عموم قرار دارد. با این حال خبرگزاری فرانسه در گزارش خود اشاره کرده که به نظر می رسد هیچ متن مکتوبی از این فتوا هنوز وجود ندارد. یک گروه 10 نفره از جنگجویان کرد برای کمک به مبارزان علیه گروه داعش روز پنجشنبه وارد شهر کوبانی شدند. به گفته مقام‌های کرد و مسئولان ترکیه، گروه بزرگتری طی ساعات آتی عازم شهر کوبانی خواهند شد. در همین حال دولت دمشق ترکیه را به علت اجازه ورود به نیروهای خارجی به خاک سوریه به تعرض شرم آور علیه حاکمیت سوریه متهم کرد. در همین حال در حدود 100 تن از پیشمرگه های کرد با هواپیما به جنوب شرقی ترکیه رسیدند و کاروانی از خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین نیز به آنها ملحق شدند. در 6 هفته گذشته و از زمان حمله گروه داعش به کوبانی بیش از 800 تن کشته و 200,000 نفر نیز از خانه‌های خود از این شهر مرزی سوریه گریختند. و خبر آخر این که وکیل 50 سینماگر ایرانی که از 20 شبکه ماهواره‌ای و 1 شبکه اینترنتی به دلیل پخش بدون مجوز فیلم‌های سینماییشان شکایت کردند، خبر داد که دادگاه برای 2 شبکه ماهواره‌ای که در ایران دفتر نمایندگی دارند قرار مجرمیت صادر کرده است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی مجله محیط زیست یک خانه یک زمین باشید. کاری از همکارم آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و یک بار دیگه در این برنامه با شما. این هفته از بارش باران اصلی در اهواز میشنوید.
احتمال داره تغییر خاصی به وجود اومده باشه در شرایط اقلیم منطقه.
و همینطور اجرای چند طرح برای احیای دریاچه ارومیه.
برای هر کدوم از این اکوسیستما مطالعه دقیق علل لازمه.
یک خانه یک زمین.
پاییز به بارانش معروفه و باران به سرزنده و شاداب کردن طبیعت. اما چند سالیه که همین باران که گفتن برای نوشیدن نیکوست و برای آبیاری مزرعه نعمت، برای اهالی جنوب ایران جز بیماری و تنگی نفس و سوزش چشم چیزی نداشته. باران اسیدی اصطلاحیه که این سالها برای جنوبی ها آشناست. دوشنبه گذشته بارندگی در اهواز صدها تن رو به بیمارستان فرستاد. هرچند ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که بسیاری از این بیماران به مراکز تحت پوشش اون مراجعه کردند گفته دست کم 1000 نفر با علائم بیماری های تنفسی دیده شدند که بی ارتباط با بارندگی اخیر نبودند، اما تاکید هم کرده که بسیاری از این بیماران به صورت سرپایی درمان شدند. اگر غبار اسیدی با ذرات آب در هوا ترکیب بشه به شکل باران اسیدی میباره و به سلامت انسان‌ها و محیط زیست آسیب فراوانی می‌رسونه. باران اسیدی بر درختان و گیاهان اثر می‌گذاره و بعد از جذب شدن در خاک تعادل شیمیایی رو به هم می‌ریزه. جمشید نیرومند خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران که در مورد این موضوع پژوهش کرده از احتمال‌های شکل‌گیری این نوع باران‌ها در 2-3 سال اخیر در خوزستان میگه.
دو تا احتمال رو شاید بشه مطرح کرد، یا اینکه یکی از صنایع منطقه دستی برده باشه تو فیلتراسیونش یا قطع کرده باشه فیلتراسیون قبلا انجام میداده که خب این قابل پیگیری هست و مشخصه و جرم هست. مسئله دوم احتمال داره تغییر خاصی به وجود اومده باشه در شرایط اقلیم منطقه، ممکنه قبلا هم این گاز میومده سالینده خاصی باشه توی شهر وجود داشته ولی حالا به خاطر حالا جریانات جوی خیلی خوشو نشون نمیداده، حالا یا ممکنه یک اتفاق خاصی افتاده باشه، یک اتفاق غیرمنتظره در جریانات جوی افتاده باشه، این رو احتمالش پایین هست که الان خوشو نشون داده وضعیه. قطعا نیاز به بررسی شفاف داره، نتایجش شفاف مردم گفته بشه.
اواخر تیر ماه سال 91 بود که بارش باران اسیدی در اهواز بعد از اینکه میزان غلظت آلودگی های موجود 10 برابر حد مجاز اعلام شد اتفاق افتاد. در سال 92 سال گذشته هم 2 هفته بعد از بارش اسیدی تعداد بیماران مراجعه کننده به بیمارستان با علائم مشابه تنفسی و پوستی دست کم 19,000 تن اعلام شدند. وجود کارخانه ها با دودکش های قدیمی، سوزاندن فصلی مزرعه های نیشکر که معمولا در نیمه اول پاییز انجام میشه و همینطور پالایشگاه ها و صنایع مرتبط با نفت که نزدیک شهر قرار دارند از جمله دلایل احتمالی باران اسیدی در جنوب ایرانه. جمشید نیرومند روزنامه‌نگار در تهران به اظهارات سال گذشته معصوم ابتکار اشاره میکنه که در اوج بالا گرفتن همین بحث مطرح کرد.
با توجه به شواهدی که از بیماران که بیمارستان مراجعه کردن به نظر میرسه که آلودگی مربوط به گوگرد باشه، آلودگی هایی که منشأشون صنایع نفت و گاز منطقه هست. یه چیزی بودش که خانم ابتکار هم گفتن.
بیمارستان های استان خوزستان به گفته برخی از مسئولان خودشون رو آماده بارش اسیدی یک پاییز دیگه می کنند. جلسه های مختلف برگزار میشه و به گفته پزشکان مسئول نیازهای احتمالی هم در نظر گرفته شده. اما همه اینها برای مراقبت از انسان هاست. هرچقدر مواد آلوده کننده در فضا بمونه، ترکیبات خطرناکتر و شدیدتری مثل اسید شکل میگیره. اسیدها به کمک بادهای شدید روزهای زیادی در هوا باقی میمونند و صدها کیلومتر مسافت رو طی میکنند. باران اسیدی در رودخانه ها و دریاچه ها میمونه و میتونه حیوانات، گیاهان و جانوران آبزی رو نابود کنه.
زندگی روی زمین.
مؤسسه انرژی و محیط زیست دانشگاه واندربیلت در آمریکا بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده شستن دست‌ها با آب داغ بیش از تضمین سلامتی به از بین رفتن سیاره زمین کمک می‌کند. این تحقیق که بخشی از آن در مجله نشنال جیوگرافیک منتشر شده روشن کرده از بین بردن باکتری و میکروب به آب جوش با درجه بالای 40 تا 55 سانتیگراد نیاز دارد که از توان انسان برای شستشوی دست خارج است. بر اساس این تحقیق استفاده از آب گرم برای شستن دست‌ها دست کم 7 بار در روز برابر با تولید گاز گلخانه‌ای با سوخت زغال‌سنگ در 2 نیروگاه است که سلامت زمین و محیط زیست را به خطر می‌اندازد.
یک خانه، یک زمین.
انتقال آب به شکل لوله کشی به جزایر دریاچه ارومیه اجرا شده. طول این انتقال 19 کیلومتر و اعتبار مرتبط با اون حدود 20 میلیارد ریال اعلام شده. این رو بعضی از خبرگزاری‌ها در ایران از قول مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نقل کردند. گفته میشه این کار برای تأمین آب مورد نیاز حیوانات در جزیره‌های مختلف دریاچه ارومیه است. به گفته این مقام مسئول در آذربایجان غربی، طرحی به نام سطوح آبگیر هم در همین جزیره ها اجرا میشه که بر اساس اون آب مربوط به بارندگی جمع و ذخیره میشه. این دو طرح از جمله مواردی هستند که کارگروه نجات دریاچه ارومیه مطرح کرده بود. این روش ذخیره سازی و لوله کشی آب در شرایطی انجام میشه که به گفته بعضی از کارشناسان حوزه محیط زیست هنوز کشاورزی به روش سنتی و آبیاری با میزان هدر رفتن بالای آب در این منطقه در حال انجامه. بهروز عبدالوند، استاد روابط بین الملل و سیاست انرژی در دانشگاه برلین، از این روش کشاورزی میگه که باید برای نجات این دریاچه تغییر کنه.
ایران کشور خیلی خشکیه و متاسفانه یه دهه خیلی خشکی رو پشت سر گذاشته، ضمن اینکه جمعیت کشور افزایش پیدا کرده و کشور بر مبنای مسائل سیاسی که داشت این دولت رو مجبور به سدسازی‌های زیادی کرده که آب رو برای کشاورزی استفاده کنه. سطح زیرکشت افزایش پیدا کرده و نه تنها آب این رودخانه استفاده میشه، بلکه آب‌های زیرزمینی هم مورد استفاده خیلی وسیعی قرار گرفته، قانونی یا غیر قانونی. این باعث شده که اکوسیستم به طور کلی به هم بخوره و به هیچ عنوان نمیشه مشکلی رو که ظرف 25 سال ایجاد شده در کوتاه مدت میخواین حل کنیم. برای هر کدوم از این اکوسیستم‌ها مطالعه دقیق علل لازمه و بعد با توجه به مجموعه شرایط زمین شناسی که مربوط به لایه‌های زمین شناسی و آبای زیرزمینی به اضافه مسئله جمعیتی اقتصادی و به اضافه مسئله اکوسیستم و طرح جامعه پیدا کرد.
اما در همین شرایطی که خبرگزاری ایسنا از برگزاری جلسه توجیهی کشاورزان برای اجرای طرح نکاشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه خبر داده، گفته میشه بر اساس این طرح 50,000 هکتار از زمین‌های کشاورزی در بخش زرین رود به اجاره دولت در میاد و خسارتی که از نکاشتن محصول متوجه صاحبان زمین‌ها میشه به اونها داده خواهد شد تا آب این بخش به دریاچه ارومیه برسه. بهروز عبدالوند که در مورد این دریاچه پژوهش میکنه از مشکل دیگه دریاچه ارومیه، یعنی چاه‌های غیر مجاز آب، میگه.
مجموعه اون مطالعات دوستان ما انجام دادن به 60,000 تا چای غیرقانونی رسیدن. دولت 3,000 تا فقط اجازه داده بوده به طور رسمی. نشون دهنده اینه که حتی مردم به نسبت به اکوسیستم آگاهی کافی ندارن و اینکه عواقب کارشون، عواقب این شیوه استفاده از آب، به اضافه اینکه تکنیک استفاده کشاورزی محدود بوده، ممکن خیلی از تولیداتی رو بشه انجام داد که نیاز به آب کمتری داشته باشه، اما به خاطر استفاده از روش‌های سنتی آبیاری مقدار زیادی آب هدر میره. ضرورت اینه که یه بازنگری صورت بگیره، نوع کش تغییر بکنه، تکنیک کشاورزی تغییر پیدا کنه که بشه مدرن‌تر آبیاری رو استفاده کرد که حجم کمتری از آب مورد استفاده قرار بگیره.
با همه اینها سایت اینترنتی سازمان حفاظت محیط زیست گفته مرکز هماهنگی پایش و آینده پژوهی دریاچه ارومیه افتتاح میشه. دلیل راه اندازی این مرکز بهره وری بیشتر از امکانات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی کردن این فعالیت ها اعلام شده. نظرتون رو در مورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و همینطور باران اسیدی در استان خوزستان برای ما بنویسید. به نشانی zist@radiofarda.com.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دارم امیدی، دارم امیدی، در آسمانت دیده هم ابرس پیدی. ای ابر دلکش، ای اسب سرکش، نسیم یارت می نشیند تک سواری، تک سواری بیقراری، کام ای در کام یاری، عاشقی
شب‌ها در کنار شما. رادیو فردا.
Thank you. سره بیا به سره.
سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسون از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
Thank you.
گرد درخت بادام لحظه ای
ساعت 23:30 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. دعوت می کنم در این لحظه شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. یک گروه 10 نفره از جنگجویان کرد برای کمک به مبارزان علیه گروه خلافت اسلامی روز پنجشنبه وارد کوبانی شدند. به گفته مقامات کرد و مسئولان ترکیه، گروه بزرگتری طی ساعات آینده عازم کوبانی خواهند شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای بستن راه‌های دستیابی ایران به بمب اتمی است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران می‌گوید که برخلاف نظر آمریکا درباره رفع تدریجی تحریم‌ها، همه تحریم‌ها اعم از یک جانبه از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت باید یک جا برداشته شوند. چند اسقف کاتولیک آمریکایی که در ماه آوریل 6 ماه پیش به شهر قم سفر کرده بودند، از طرف‌های گفتگو کننده با ایران درباره پرونده اتمی خواستند تا قدرت و نفوذ فتوای رهبران مذهبی ایران درباره حرام بودن ساخت سلاح اتمی را دست کم نگیرند. بیش از 240 تن از فعالان مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای به حملات اخیر اسیدپاشی در اصفهان و تلاش برخی نمایندگان مجلس برای تصویب طرح امر به معروف و نهی از منکر اعتراض کردند. دولت سوئد روز پنجشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه اقدامات اسرائیل را در نقض حقوق انسانی فلسطینی ها محکوم کرد و خواستار تعقیب و مجازات عاملان و آمران این اقدامات شد. حزب سکولار ندا در تونس با به دست آوردن 85 کرسی از 217 کرسی اکثریت نسبی مجلس این کشور را به دست آورد.